با برنامه گذر از بحران همراه باشید به مدت 59 دقیقه با موضوع بازنگاهی به حوادث پس از انقلاب اسلامی.
بازنگاهی به ناآرامی ها و بحران های داخلی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. گذر از بحران بازخوانی وجه مشترک فتنه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در گذر از بحران.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شما همراهان گرامی برنامه گذر از بحران سلام عرض میکنم. هفته قبل در بررسی زمینه‌های تحمیل جنگ بر جمهوری اسلامی ایران از جانب رژیم صدام و حامیانش به تبیین شرایط بین‌المللی حاکم و انگیزه‌های رژیم بغداد و پشتیبانانش به ویژه آمریکا پرداختیم. این هفته در ادامه بحث در خصوص مقدمات بروز جنگ به اقدامات رژیم وقت عراق از جمله تدارک گسترده نظامی و تبلیغاتی این رژیم برای شروع جنگ علیه کشورمون خواهیم پرداخت.
امضای معاهده 1975 الجزایر به ترک محاسبه بین دو کشور ایران و عراق منجر شد و خطوط مرزی فیما بین را در مناطق مورد اختلاف به طور دقیق تعیین کرد. بدین ترتیب به نظر می رسید که پرونده اختلاف ارضی دو همسایه بسته شده است، اما واقعیت چیز دیگری بود. رژیم عراق همچنان موضع ناراضی خود را حفظ کرده بود و چون از طریق سیاسی نتوانسته بود حرف خود را به کرسی بنشاند، در صدد برآمد که خود را از لحاظ نظامی به شدت مسلح و تقویت کند تا در اولین فرصت با توسل به زور خواسته هایش را جامعه عمل بپوشاند. در سال 1356 عراق 7 میلیارد دلار انواع تسلیحات خریداری کرد و در سال بعد از آن هم که همزمان با اوجگیری نهضت مردم ایران بود این روند را ادامه داد. البته شاه سابق ایران هم خرید مقادیر زیادی سلاح را در دستور کار خود داشت تا همواره در مسابقه تسلیحاتی در منطقه رتبه خود را حفظ کند و نقش ژاندارمی‌اش را ایفا نماید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به علت خروج ایران از مدار متحدان نظامی آمریکا و مخالفت دولت انقلابی جدید ایران با صرف هزینه‌های کلان از بودجه ملت برای خریدهای تسلیحاتی، بخشی از قراردادهای خرید سلاح به ویژه از آمریکا و انگلیس لغو شد. از سوی دیگر دولت‌های غربی و به خصوص آمریکا از تحویل سلاح‌هایی که هزینه آنها پرداخت شده بود خودداری کردند. به این ترتیب ارتش ایران از دستیابی به مقادیر قابل توجهی جنگ‌افزارهای مدرن محروم گردید.
ملکیان از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران:
ما در شروع جنگ چه 2000 تا تانک داشتیم. ایران نزدیک به 4-5000 دستگاه تانک آماده داشت. 3000 دستگاه زین شده به قول امروزی ها داشت. ولی ما نه، ما اون تانک هایی هم که داشتیم خدمه نداشت. مثل مرکبی بود که سوار نداشت.
قضات معاون هماهنگ کننده هوانیروز:
ارتش عراق یکی از ارتش‌های مجهز و دارای تجهیزات بسیار خوبی بود، یعنی قبل از اینکه حتی جنگ رو شروع بکنه و به خصوص در ارتباط با تجهیزات زرهی، از کنم که تجهیزات زرهی بسیار خوبی بهره مند بود و در صورت در سایر قسمت‌ها و سایر تجهیزات هم بسیار خوب بود.
دوست محمدی از فرماندهان دفاع مقدس:
با بررسی که انجام میدیم میبینیم که خریدهای عراق به خصوص در سالهای قبل از جنگ خیلی افزایش پیدا کرده بود و ادوات جنگی فراوانی، عمدتا تانک و هواپیما خریده بود و به لحاظ مقایسه‌ای چندین برابر نیروهای ما رو سازماندهی کرده بود و مانورهای لازم رو انجام داده و آماده جنگی بود که ما فکر نمی کردیم که کشور همسایه و مسلمان ما در اون شرایط بخواد که به ما تحمیل بکنه.
ملکیان از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران:
اتحاد جماهیر شوروی ضد امپریالیست که ما هم ضد امپریالیست به قول خودشون میدونستن، از سیم خاردار به کشور ما وارد بشه جلوگیری کرد، ولی از اون طرف به عراق تانکتی 72، اون زمان مدرن ترین تانک بود، واگذار کرد.
به موازات خریدهای کلان تسلیحاتی، تغییرات گسترده‌ای نیز در ساختار و اندازه ارتش عراق ایجاد شد. استعداد نیروی زمینی از 9 لشکر به 12 لشکر افزایش یافت و فرماندهان بعثی همه مناصب مهم را در اختیار گرفتند. شمار افراد جیش الشعبی یا به اصطلاح ارتش مردمی که متشکل از شبه نظامیان بعثی بود به 250,000 نفر رسید.
دوست محمدی از فرماندهان دفاع مقدس:
یگانهای عراقی بر مبنای یگانهای زرهی سازماندهی شدن. نیروهای زمینیشون غالبا نیروهای زرهی و پیاده مکانیزه هستند، لذا خریدهای سنگین تانک و نفربرهای زرهی و همینطور هواپیماهای پیشرفته‌ای که از شوروی سابق دریافت کرده بود، همه حاکی از این بود که این ارتش به صورت تهاجمی داره خودش رو آماده میکنه که بتونه در یک صحنه بزرگی وارد بشه.
قضات، معاون هماهنگ کننده هوانیروز:
خریدهای عراق و ارتش عراق با توجه به اون خوی عرض کنم که تجاوزگری که خود شخص صدام داشت و با توجه به مسائلی که در قبل از پیروزی انقلاب و در ارتباط با اون قرارداد الجزایر وجود داشت و خودش عنوان کرده بود که اون زمان ما چون ضعیف بودیم بعضی از امتیازها رو در اون قرارداد به ایران دادیم و حالا که قوی شدیم در صورت در فکر داریم و منتظر فرصتی هستیم که این مزایا و این امتیازهایی که داریم از ایران پس بگیریم، این مشخص هستش که در صورت خود شخص صدام و ارتش عراق در ارتباط با خریدهایی که انجام میداد بیشتر، حداقل در ارتباط با کشور ایران، بیشتر بود تجاوز داشت و خریدهایی که انجام میداد صرفا به خاطر تجاوز بود و بود از کنم که دفاعی درش کمتر دیده میشد.
در 25 تیر ماه سال 1359 حسن البکر رئیس جمهور عراق در تلویزیون ملی این کشور ظاهر شد و با بیان اینکه وضع سلامتیش به وی اجازه نمیدهد که مسئولیت‌های سنگین رهبری این کشور رو ادامه بده، از سمت خود کناره‌گیری کرد و صدام حسین رو به عنوان جانشین خود معرفی کرد. صاحب نظران این اقدام رو کودتای سفید خوندند، زیرا اغلب بر این باور بودند که البکر تحت فشار صدام حسین ناگزیر از کناره‌گیری شده است. نطق صدام حسین خطاب مردم عراق نیز که روز بعد از آن ایراد شد شاهدی بر درستی این تحلیل است.
دکتر یکتا، محقق و پژوهشگر تاریخ انقلاب:
با وقوع انقلاب اسلامی ساختار امنیتی منطقه به هم خورده، ایران به عنوان قدرت برتر از صحنه حذف شده و الان عراق هست که نقش یک قدرت برتر و در واقع نقش قدرت حافظ منافع آمریکا را در منطقه ایفا میکنه. تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در واقع ایران به عنوان جاندار و منطقه حافظ امنیت منطقه بود، بعد از انقلاب این عراق تبدیل به یک کشوری شد که حفظ وضع موجود بکنه و کشورهای منطقه را در مقابل موج انقلاب اسلامی حفظ بکنه. در واقع بعد از انقلاب نقش دو کشور ایران و عراق تغییر کرد. قبل از انقلاب عراق به عنوان کشور تندرو و سوسیالیست نقش در واقع تغییر دهنده و نقش کشور ایفا میکرد که تهدید کننده بود نسبت به امنیت منطقه و ایران در واقع ثبات بخش بود. بعد از انقلاب ایران به عنوان کشور تهدید کننده و خواهان تغییر در سطح منطقه مطرح شد و عراق خودش رو به عنوان حامی وضع موجود و حامی کشورهای منطقه در واقع اون نقش رو خواست ایفا بکنه. این نقش جدید در سطح منطقه‌ای در واقع آن عنصر اصلی وقوع جنگ و زمینه‌ساز اصلی وقوع جنگ در سطح منطقه‌ای است.
ملکیان از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بعد از یک سال ارتش عراق و در رأس صدام حسین به این سازوکار رسیدن که موقع ضربت زدن است. اول مسائل مرزی مطرح کردن، بعد از مسائل مرزی دیگه این حرف صدام حسین معروفه که چند تا مصاحبه انجام داد و بعد با خیلی تمسخر و خیلی با تکبر گفت مصاحبه بعدی من تهران.
در ارتباط با ایران، رژیم عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سیاست دوگانه ای را در پیش گرفته بود و در حالی که با رد و بدل نامه و پیام‌های سیاسی ابراز تمایل می‌کرد با جمهوری اسلامی ایران روابطی حسنه داشته باشد، عوامل این رژیم در مناطق کردستان و خوزستان اقلیت‌های قومی را علیه تهران تحریک می‌کردند و با ارسال سلاح و کمک‌های مالی در صدد بودند تحرکات تجزیه طلبانه در این مناطق ایجاد کنند که البته در فتنه آفرینی تا حدودی هم موفق شدند. همچنین ارتش عراق به کرات، روستاها و پاسگاه‌ها و شهرهای کوچک مرزی ایران را هدف حمله قرار می‌داد. در مقابل جمهوری اسلامی ایران با گزارش مداخله‌ها و تعرضات عراق به سازمان ملل می‌کوشید موضوع را از طریق سیاسی حل و فصل کند.
سردار جزایری، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
اگرچه آغاز جنگ مربوط به 31 شهریور میشه، ولی خب اقدامات نظامی عراق و عملیات ایزایی عراق از ماها قبل آغاز شده بود و حتی بعضی از مناطق، بعضی از نقاط مرزی اصولاً یک ماه دو ماه قبل از این تاریخ به تصرف نظامی های عراقی در اومده بودن و عراقی ها بعضی جاها اصلا سرپل زده بودن.
اوایل سال 58 در پی تعیین حجت الاسلام دعایی به عنوان سفیر کبیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مذاکرات وی با مقامات این کشور، زمینه حل و فصل اختلاف ها پدید آمد و قرار شد حملات تبلیغاتی طرفین علیه طرف مقابل قطع شود و دولت و رسانه های عراق از بکارگیری اسامی جعلی برای مناطق ایرانی خودداری کنند. لیکن این قول و قرارها چندان دوام نیافت، زیرا در تیر ماه همان سال صدام حسین قدرت رو از حسن البکر تحویل و همه این تعهدات رو نادیده گرفت.
با حضور صدام در رأس رژیم عراق موج جدیدی از حملات تبلیغاتی و تعرضات نظامی و جفسازی‌های سیاسی علیه کشورمان شکل گرفت و این روند تا هنگام آغاز رسمی جنگ در 31 شهریور 59 به گونه‌ای فزاینده ادامه یافت. در شهریور ماه سال 1358 در خلال اجلاس سران جنبش غیر متحدها در هوانا با وساطت شازلی بن جدید رئیس جمهوری و بن یحیی وزیر امور خارجه وقت الجزایر، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت با صدام حسین ملاقات کرد. در این دیدار صدام حسین نارضایتی خود را از قرارداد 1975 الجزایر اظهار داشت. وی در این حال با توسل به یکی از بندهای این قرارداد جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که اجازه می‌دهد فعالیت‌های خرابکارانه علیه عراق از طریق خاک ایران صورت پذیرد. در واقع رئیس جاه طلب رژیم عراق از جایگاه برتر دیپلماتیک و رسمی خود سوء استفاده کرد. در ایراد این اتهام به جمهوری اسلامی ایران پیش دستی نبود، حالان که این رژیم بعثی عراق بود که مستقیماً یا با تحریک عوامل خود به خرابکاری در استانهای مرزی کشورمان می‌پرداخت. اما مذاکرات نابرابر صدام با یزدی به همین جا ختم نشد. رئیس رژیم عراق در پاسخ به اعتراض وزیر خارجه ایران به تحرکات عراقی‌ها در خوزستان، این کشور را نماینده تمام اعراب معرفی کرد و مدعی بود که باید سه جزیره ایرانی تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی به اعراب واگذار شود. یک ماه پس از این دیدار نیز صدام همزمان با فعال کردن دیپلماسی خود برای نزدیکی به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، بار دیگر ادعای حاکمیت امارات متحده عربی به جزایر سگانه را تکرار کرد.
محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران.
از طرف دیگه یک پتانسیل های خیلی قوی عراق داشت. 30 میلیارد دلار ذخیره ارزی عراق بود. فروش نفتش فروش قابل توجهی بود. وضعیت کشاورزیش بسیار کشاورزی خوبی بود. صنعتش تقریبا خوب بود. ارتشش کاملا دست نخورده آماده پای کار بود. ثانیاً یه تضمینایی رو هم قبل از شروع جنگ گرفت. یعنی صدام با برژینسکی مذاکره‌ای میکنه در اردن و تقریبا توافق رو میگیرن از آمریکایی‌ها. بعد هم با فرانسوی‌ها ارتباطات میگیرن، بعضی از تسلیحات اونجا میخرن و امکاناتی هم از کشورهای منطقه به اونا کمک میشه که حساب، یعنی تحلیلگرها تا 150 میلیارد دلار رو کمک چه به صورت وام و چه به صورت بلاعوض به صدام کردن.
در 8 آبان سال 1358 سفیر عراق در بیروت برای اولین بار لزوم تجدید نظر در قرارداد 1975 الجزایر و تسلط عراق بر اروررود رو در یک مصاحبه مطبوعاتی مطرح کرد. چندی بعد صدام حسین نیز طی اظهاراتی تند و مغایر با شون دیپلماتیک که آشکارا پایبندی دولت عراق رو با سیاست حسن همجواری با کشورمون نقض می‌کرد، چنین گفت: ما به کلیه خلق‌های ایران، به ویژه خلق کرد ایران و خلق بلوچ و آذربایجانی‌ها و تمامی وطن دوستان واقعی و شریف غیر از نادانان و آنان که با استعمار رابطه دارند اعلام می‌کنیم که برای ایجاد روابطی مستمر با آنان و به قصد دستیابی به حقوق ملی و میهنیشان آمادگی داریم. رئیس رژیم عراق همچنین افزود: ما آماده ایم هر گونه کمکی را، اما از سلاح و اقلام دیگر که در راه ایجاد این روابط به آن نیاز دارند، به خلق‌های ایران تقدیم کنیم. صدام حسین تأکید کرد که این حرف در حد یک حرف نیست، بلکه یک تصمیم است.
با آغاز سال 1359 روند تحرکات و تحریکات و موضع‌گیری‌های رژیم بغداد علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شد. دولت عراق در نامه‌ای به دبیرکل وقت سازمان ملل خواستار واگذاری سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا به امارات متحده عربی شد و صدام حسین با بدگویی از رهبر کبیر انقلاب اسلامی اختلافات کشورش با ایران را اختلاف بین اعراب و ایرانیان خواند. وی از مردم ایران خواست علیه جمهوری اسلامی قیام کنند و اطمینان داد که در موقع لزوم از کمک بغداد برخوردار خواهند شد. در پی این سخنان در نفت شهر بین نیروهای نظامی ایران و عراق یک درگیری به وقوع پیوست و دو کشور قوای مرزی خود را تقویت کردند. عوامل وابسته به رژیم بغداد با بمبگذاری در مسیر لوله‌ها و تأسیسات نفتی در کرمانشاه و خوزستان هر روز اقدامی تروریستی مرتکب می‌شدند و تا در مواردی به عملیات خرابکارانه علیه شهروندان مبادرت می‌کردند. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در خرمشهر که 9 کشت و زخمی بر جای گذارد و انفجارهای متعدد در تهران که 35 قربانی از مردم بی‌دفاع گرفت، از جمله این اقدامات تروریستی بود. در همین حال حملات مکرر نظامیان بعثی از زمین و هوا به شهرها و مناطق مرزی کشورمان ادامه داشت و ارتش جمهوری اسلامی ایران به رغم آماده باش به علت شرایط آشفته حاکم بر کشور از توانایی پاسخگویی و عملیاتی لازم برخوردار نبود.
دکتر یکتا، محقق و پژوهشگر تاریخ انقلاب:
از لحاظ امنیتی کشور یک کشور ناامنی است، بی‌ثباتی بسیار بالاست، نهادهای نظامی به شدت درگیر تحولات مناطق هستند و در این حال اون فرصت لازم رو برای بازسازی ندارن. سپاه به عنوان یک نیرویی که بعد از انقلاب شکل گرفته به عنوان بازوی انقلاب اسلامی، این نیرو حدود 30,000 نیرو داره و پرسنلش به 30,000 نفر میرسن، همچنان به تجهیزات سبک مجهزه و فرصت لازم رو نکرده که به تجهیزات سنگی مجهز بشه و خود رو برای یک جنگ تمام عیار آماده بکنه. اساساً چنین تصوری هم نداره که مأموریتی برای جنگ خواهد داشت. سپاه بیشتر سعی میکنه که یک نقش امنیتی برای خودش داشته باشه در درون کشور. بنابراین نیروی مثل سپاه در واقع بیشتر به عنوان یک نیروی انتظامی مطرحه تا یک نیروی نظامی. در کنار این ارتش که از انقلاب آسیب دیده، در اثر کوتاه مژه ضربه شدید دیگری بهش میخوره، در واقع بخشی از عناصر ارتش دستگیر میشن و اعدام میشن و محبوس میشن، بخشی دیگه فرار میکنن، از جمله عزیز مرادی یکی از فرماندهان لشکر 92 زرهی اهواز به عراق فرار میکنه و اطلاعات آخرین اطلاعات نظامی رو در واقع در اختیار عراق قرار میده.
سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران:
دلیل نمیشه آورد برای اینکه چه دلیلی وجود داشت، چون ما مشکلی با عراق نداشتیم، مشکلی ایجاد نکرده بودیم، اختلافات مرزی رو دامن نزده بودیم، ولی از اونجایی که حمله به ایران و مواجه کردن ایران اسلامی و انقلاب نوپای اسلامی با جنگ هدف استکبار جهانی بود، بهترین کشوری رو که میتونستن تحریک بکنن علیه ایران عراق بود، که یک زمینه های اختلاف مرزی و سر اروندرود و بعضی نقاط مرزی دیگه مثل مهران و اینها وجود داشت، اما این چیزی نبود که بشه به عنوان یک دلیل محکم برای شروع جنگ مطرحش کرد.
دو اقدام دیگر دولت بعثی بر خصومت بین دو کشور افزود: اخراج دست جمعی شیعیان ایرانی تبار مقیم عراق و حتی تعرض به شیعیان عرب و بازداشت و شکنجه شمار زیادی از آنان توسط مزدوران رژیم صدام، و سپس دستگیری آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهر مکرمش بنت الهدا در فروردین 59 و شکنجه و اعدام اونها که چندی بعد اتفاق افتاد، روابط تهران بغداد رو به اوج تیرگی رسوند. در پی این فاجعه حضرت امام خمینی با صدور پیام شریع الله نی علیه رژیم بعث به مناسبت شهادت رهبر شیعیان عراق 3 روز عزای عمومی اعلام کردند و تظاهرات گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران علیه رژیم صدام حسین برپا شد.
تابستان 1359 در شرایطی آغاز شد که همه چیز حاکی از آمادگی رژیم بغداد برای حمله گسترده به کشور بود. تشدید تحرکات مرزی نظامیان بعثی در طول 1180 کیلومتر مرز مشترک و اظهارات مقامات مختلف عراقی از جمله شخص صدام مبنی بر اینکه عراق آماده است اختلافات خود را با ایران با توسل به زور حل کند، نشانه همین واقعیت به شمار می آید. شکست کودتای نوژه در 18 تیر ماه 59 که قرار بود با همکاری رژیم صدام حسین به اجرا درآید، آمریکایی ها را هم مجاب کرد که برای مقابله با انقلاب اسلامی و بازگشت به ایران راهی جز توسل به یک جنگ تمام عیار باقی نمانده است.
سردار سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران:
رژیم بعث سالهای سال ظرفیت‌های نظامی سنگینی رو تدارک دیده بود، برای اینکه در یک فرصت مناسب بتواند راه‌های ورود به کشور ما رو باز کنه و اون مطلوبیت‌های استراتژیک خودشون رو که در سوال قبلی خدمتتون عرض کردم اونها رو بتونن به دست بیارن و محقق کنن.
در شهریور ماه 59 تعداد 357 مورد تجاوزهای نظامیان عراقی به قلمرو کشورمان از طریق زمین، هوا و دریا به ثبت رسید. در روز 17 شهریور ماه در پی تسلیم یادداشتی به کاردار ایران در بغداد، ارتش عراق منطقه زین القدس از خاک ایران را به تصرف خود درآورد. 2 روز بعد یادداشت دیگری به سفارت ایران در بغداد تحویل گردید و مطابق آن مناطق میمک و سیف سعد در ایلام به اشغال عراقی ها درآمد.
دکتر اکبری، استاد دانشگاه:
طبعا هر آغاز هر جنگی بهانه هایی رو می طلبه. کشور عراق به دلیل زنده کردن مجدد بهانه هایی که در ورای بحران های سالهای اولیه دهه 1970 با ایران گذشته داشت شروع کرد به ایجاد ناامنی‌های مرزی و میمک رو بهانه گرفت و شروع کرد به تعرض‌های مرزی. نبودن ارتش آماده و شکل نگرفتن و قوام نیافتن نیروهای محافظ و سپر انقلاب با گذشت مدت زمان کوتاهی پس از پیروزی انقلاب شرایط رو به گونه کرده بود که این تردید به وجود آمده بود یا این اشتهای کاذب که میتوان کشور ایران رو در یکی چند گام با درگیر کردن به یک جنگ مهار کرد و انقلاب رو به شکست کشوند.
همزمان دولت عراق به اقدامات دیپلماتیک گسترده‌ای هم مبادرت ورزید تا موضعی حق به جانب اتخاذ کند. از آن جمله ارسال نامه‌هایی برای 8 سازمان جهانی و منطقه‌ای بود که طی آنها نیروهای ایرانی به نفوذ در خاک عراق و خرابکاری و ارتکاب اقدامات غیر انسانی متهم شده بودند. در همین حال جنگ روانی و تبلیغاتی بغداد علیه تهران هم با شدت و حدت تمام ادامه داشت.
اما به رغم تحرکات گسترده نظامی، سیاسی و تبلیغاتی رژیم بغداد، چرا ما به ازای مناسبی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمی‌شد؟ آیا به راستی خطر حمله قریب الوقوع ارتش بعث به کشورمون جدی گرفته نشده بود؟ این پرسش مهمی است که به خصوص برای نسل جوان امروز که روزهای حساس سالهای 58 و 59 رو درک نکردند، یافتن پاسخ اون اهمیت فراوانی داره.
با نگاهی به اوضاع و شرایط داخلی کشورمان در تابستان 59 در میابیم که جمهوری اسلامی ایران به شدت درگیر مسائل داخلی و بحرانهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. بحرانهایی که در سری اول مجموعه گذر از بحران به تفصیل درباره آنها صحبت شد، اما امتداد آنها تا هنگام آغاز جنگ تحمیلی و تا چندین سال بعد همچنان کشور را با مشکل مواجه ساخته بود. هنگامی که ارتش بعثی با استعداد نظامی تمام پشت مرزهای جمهوری اسلامی ایران در انتظار صدور فرمان حمله بود، در داخل ایران اختلافهای سیاسی از یک سو و فعالیت گسترده ستون پنجم دشمن از سوی دیگر مانع از همگرایی و تصمیم سازی لازم برای مقابله با خطر دشمن خارجی شده بود.
محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران:
ما از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی و از نظر نظامی وضعیت خاصی داشتیم. از نظر سیاسی خب دولت ما تازه دولتی بود که تازه تأسیس شده بود، لذا بسیاری از نهادها و اداراتش هنوز اصلا اون ثبات لازم رو نداشت، یعنی مدیریت سیاسی در داخل ایران هنوز اصلا به ثبات نرسیده بود. بنابراین بی ثباتی سیاسی در اداره کشور و در نظامات اداری کشور کاملا ملموس بود. در کنار این بی ثباتی به دلیل نوپا بودن، حوادث مهمی در داخل ایران از کودتای نوژه گرفته تا فعالیت‌های ضد انقلاب در مناطق کردستان تا تحرکاتی در جنوب ایران، خلق عرب، همچنین سیستان و بلوچستان، گنبد کاووس صورت گرفته بود و لذا مجموعه مسائل امنیت داخلی ما هم یه امنیت داخلی تقریبا همراه با درگیری و زد خورد و در حال چالش بود. جنگ البته یه بحث امنیت خارجی ماست، یه بخش از امنیت ماست، اما قبل از اینکه این جنگ در خارج از ایران اتفاق بیفته و به داخل وارد بشه، ما قبل از اون یک امتحان بزرگی رو در بحث امنیت داخلیمون پس داده بودیم و هنوز آثار اون وجود داشت، زمینی که در بسیاری از جای دیگه بسیاری از گروه ها بودن که آماده ورود به صحنه ناامنی در داخل ایران بودند. از نظر سیاسی نکته دیگری که میشه گفت این بود که اختلافات سیاسی در داخل ایران بین لیبرال ها و نیروهای پیرو امام خیلی جدی بود. در روزنامه ها بحث ها میشد، صحبت ها میشد، تو اداره کشور اختلاف نظر بود، در مجلس اختلاف نظر، بین مجلس و دولت اختلاف نظر بود. از این جنبه هم ما اون اراده سیاسی واحد هم ما در داخل نداشتیم.
دکتر یکتا، محقق و پژوهشگر تاریخ انقلاب:
داخل کشور موجی از درگیری ها رو بین گروه های مختلف سیاسی داریم. جنگ قدرت بین گروه های چپ و گروه های راست، مذهبی غیر مذهبی همچنان ادامه داره و کشور در واقع از لحاظ سیاسی همچنان ملتهب است. این موج انقلاب آرام نگرفته و همچنان نیروهایی که بر سر قدرت دارن مبارزه میکنن در درون کشور از ابزارهای مختلف استفاده